الحمد لله رب العالمين بارئ الصلاة أجمعين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفاصل وما أدراك ما يوم الفاصل ويل يومئذ للمكذبين. سورة مباركة مرسلات است و کلمه والمرسلات شروع می شود. اسم این سوره هم مرسلات است. سلام علیکم. سلام علیکم. چند سوره در قرآن مجید داریم که این سوره ها با یک سبک مخصوصی از سوگند آغاز می شود. البته سوره هایی که با قسم آغاز می شود زیاد است. ولی چهار سوره ما داریم که اینها به سبک مخصوص به خود است. یکی سوره مبارکه و صافات و صافات صفن از زاجرات زجرن فتاریات ذکرا. یکی سوره وزاریات وزاریات ذرون فالحاملات وقرن فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا. یکی هم همین سوره والمرسلات والمرسلات عرفن فالعاصفات عصفن والناشرات نشرن فالفارقات فرقن فالملقيات ذکرن عذرن او نذرا. چهارمون سوره سوره و نازعات است که بعد خواهد آمد. و نازعات غرقن و ناشطات نشطا تا آخر. اینها این سوره ها خصوصیتی که در اینها در نوع قسم دارند چند چیز است. یکی این که خب چند قسم متوالی هماهنگ است و دیگر این که در هر قسمی یک نوع تأکید مقرون به ابهام وجود دارد. مثلا در قسمهای دیگر قرآن مثل والعصر، سوگند به عصر، این دیگه قسم ساده ای هست. اما وصافات صفن یک نوع تأکید خاص در مفهوم این قسم است، مقرون به یک نوع ابهام و رمز ابهام که عرض میکنیم، یعنی یک نوع اشاره به یک امر رمزی و برانگیزاننده افکار و اندیشه ها برای تأمل و دریافت اون. و صافات صفم سوگند به صف زنندگان، به صف کشیده شدگان یا به صف ایستادگان، به صف ایستادنی. هیچ بیان نمی کنه که مقصود از اون به صف کشیده شدگان یا به صف ایستادگان این چه جماعتی هست، ولی همینقدر بیان می کند که یک واقعیتی، یک حقیقتی هست، یک صفی هست و نوعی صف کشیدن و نوعی صف ایستادن. این جنبه ابهام و رمزی که عرض می کنم همین است، یعنی در همین حد قناعت می کند، دیگه توضیح بیشتر نمی دهد و ناچار زمینه را برای تأمل و تدبر و اینکه مقصود چیست، مخصوصا این زمینه را باز می گذارد و فکرها را بیشتر وادار به اندیشیدن می کند. و لحاظا مفسرین در مثل این آیات فوق العاده آراء پراکنده ای دارند. هر کسی تأمل کرده است و کوشیده است ببیند که این قسم ها اشاره به چیست. ما درباره اون آیات قبلا صحبت کردیم، شاید برای کل و مجموعش در سوره و نازعات باز بحث بکنیم. حالا در این سوره مرسلات ببینیم که چیست و چی باید گفت در اینجا و چه گفتن مفسرین و در میان اقوالی که مفسرین گفتن چه قولی از اقوال دیگر به حسب مضمون آیه بر اقوال دیگر به حسب مضمون آیه ترجیح دارد. اول یه ترجمه تحت لفظی ذکر بکنیم. والمرسلات، مرسل یعنی ارسال شده، یعنی فرستاده شده. میگن پیامبران مرسل و غیر مرسل. مرسل یعنی فرستاده شده. عرفن به معنی پی در پی و متراکم است، یعنی فرستاده شده های پشت سر یک دیگر و نه از یک دیگر جدا. البته یک معنی عرفن همین است که در زبان عرب گاهی وقتی که گفته می شود که جا او عرفن، یعنی پشت سر یک دیگر آمدند. یک معنی دیگر عرف همونیست که در جاهای دیگر قرآن هم آمده است که معنی معروف را می دهد. معروف در مقابل منکر. خود العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، ای پیامبر امر به عرف بکن. عرف در اونجا مقصود معروف است. معروف در مقابل منکر است. منکر یعنی زشت، ناپسند. معروف یعنی امر پسندیده و خوب. و امر بالعرف یعنی به نیکی ها فرمان بده. مفسرین بعضی مثل مجمع البیان دیگران عرف را به معنی معروف گرفتند، یا لااقل یک معنا را به این جور ذکر کردن، اما معنی و المرسلات عرفن این می شود اون فرستاده شدگان به معروف، یعنی اون مأمورین فرستاده شده برای پخش نیکی ها. اما اگر عرفن را به معنی اول بگیریم، یعنی اون فرستاده شدگان پشت سر یک دیگر و متراکم شده، حالا باز مقصود چیست بعد عرض می کنیم. فلعاصفات عصفا، نفرمود ولعاصفات عصفا، فرمود فلعاصفات عصفا، یعنی همون مرسلاتی. اگر ولعاصفات عصفا بود یک قسم جداگانه می شد و قسم به عاصفات نه، فلعاصفات معنیش اینه قسم به همون مرسلات عاصفات، مرسلاتی که این صفت دارن عاصف هم هستن. عاصف یعنی چه؟ عاصف در مورد بادهای تند به کار برده می شود و بیشتر مفهوم از جا کندن رو می دهد. باد می دونید اگر خیلی سریع باشد، ببینید مثلا درخت ها را از ریشه می کند، اگر از اون هم سریع تر باشه اصلا ساختمان ها رو زیر و رو می کند. فلعاصفات عصفا، اون وقت معناش این می شود که اون فرستاده شدگانی که برکننده از ریشه هستند، برکننده از ریشه هستند، برکندگی، نوعی برکندگی، یعنی به یک سرعت چیزهایی را از جا می کنند. و ناشرات نشرا، نشر بیشتر معنی بست و باز کردن رو می دهد. اون باز کننده ها باز کننده ای، مثلا ببینید اگر کتابی وقتی که بسته باشد بازش بکنن از یک دیگر، این رو بهش میگن که نشره که در قیامت به یک جهت که باطنهای پوشیده باز میشود و نفس انسان مانند یک کتاب بسته ای در اونجا باز میشود و هر چه اسرار در او هست همه مکشوف می شود، به این مناسبت قیامت را هم یوم النشر می گویند. پس نشر در اصل معنی بست و یعنی باز کردن را می دهد. البته به معنی احیانا شاید به معنی پراکنده کردن، چون پراکنده کردن هم نوعی باز کردن است، پراکنده کردن هم میاد. مثلا میگم فلان کتاب منتشر شد، یک کتاب را بعد از اون که چاپ میکنن، فرض کنید 1000 نسخه، 2000 نسخه، 10000 نسخه در اون چاپخانه هست، تا وقتی که در اونجا هست میگن که این کتاب چاپ شده ولی هنوز منتشر نشده، ولی وقتی که اون کتاب را پخش کردن میگن منتشر شد. اونم نوعی باز کردن دیگه، نوعی باز شدن و باز کردن. این است که نشر به هر دو معنا گفته میشه. اون نشر میگن مثلا نشر اسلام، نمیگیم که اسلام را در دنیا نشر بکنیم، نشر بکنیم یعنی چه؟ یعنی حقایق اسلامی را در دنیا تبلیغ بکنیم، پخش بکنیم. یعنی این معارف یک فرهنگی که در یک جا مثل این که ذخیره شده و انبار شده و جاهای دیگری از مردم اطلاع ندارن، گویی این را ما داریم پخشش میکنیم به همه جا، مثل کتابی که پخش بکنیم این را به این شکل پخشش میکنیم. فالفارقات فرقا، باز اینجا فالفارقات نه فالفارقات، یعنی یک قسم جداگانه نیست. سلام علیکم. سوگند به نشر کنندگانی که این صفت دارن که جدا می کنند، جدا کردنی، فارق هستند، فارق فرق کردنی. فرق می دونید که با قاف اگر باشد یک معنا رو می دهد، فارق با قاف یک معنا رو می دهد و فارق با غین معنی دیگری. فارق با غین یعنی خالی شدن، ولی فارق با قاف یعنی جدا کننده. او فراغ به غین یعنی جدا شده، جدا خالی شدن. فراغ با چیز با قاف اصل معنی اون غیر فراغ معنی مفارقت عرض نمی کنم، اون هم باز به معنی جدا شدن به می دهد. ولی فارق با قاف یعنی جدا کننده، فرق یعنی جدا کرده. به این جهت است که قرآن را فرقان میگویند. چرا فرقان میگویند؟ میگم برای اینکه میان حق و باطل جدا میکند، تمیز میدهد، حق را از باطل جدا میکند. آمیختگی دیگه، باطل نمیتواند خودش را به صورت حق جلوه بدهد. وقتی که یک کسی یه حقیقتی را بیان میکند، این یک نوع فرق به اصطلاح رخ داده است. درباره امیرالمؤمنین جز القابی که ایشان دارند که بعد در تاریخ خلیفه دوم این لقب رو به خود اختصاص داد، به ایشان میگن فاروق. این مبالغه در فارق است. فاروق اعظم یعنی چه؟ یعنی علی بزرگترین حقیقتی است که، بزرگترین شخصیتی است که میان حق و باطل جدایی می‌افکند. فل ملقیات ذکرا، با صفت دوم برای ناشرها، اون پخش کنندگان یا اون باز کنندگانی که ذکر را القا می‌کنند. ذکر یعنی اون چیزی که مایه تنبه و بیداری و آگاهی انسان می شود. القا کنندگان بیداری، القا کنندگان تنبه، القا کنندگان آگاهی. که می دونیم ما به خود قرآن ذکر گفته شده است، بلکه می توان همه تعلیمات انبیا را هم ذکر دارد. قدر مسلم این است که خود آیات قرآن ذکر است. چرا؟ چون سبب ذکر است، چون سبب تذکر و بیداری و آگاهی انسان می شود. فالملقیات ذکرن، که اون وقت این ذکر دو حالت پیدا می کند، یا فقط برای انسان عذر، یعنی فقط اتمام و حجتی برای اوست، او نذرن یا بیم و اعلام خطری است، واقعا اثر اینجوری میرسه. حالا مقصود چیست؟ فرستاده شدگان پی در پی، اگر عرفاً به معنی پی در پی بگیریم، فرستاده شدگان به معروف و نیکی ها، اگر عرف را به این معنی دوم، آصفات اصفن، این تندروهای برکننده به یک سرعت می روند که مانع را از سر راه خود برمی دارند. باز مقصود چیه؟ ناشرات نشرن، پراکنده می سازن یا باز می کنن، باز اینا کیها هستن؟ چیها هستن؟ حق را از باطل جدا می کنن، ذکر را القا می کنن، مقصود چیه؟ مفسرین در اینجا آراء متعددی دارن. بعضی گفتن که اینها اشاره به همین باد است، باد، چون یکی از اموری که نظام این عالم و این زمین قائم به اوست مسئله حرکت هواست. باد همون هوای متحرک است دیگه. اگر هوا همیشه ساکن باشد، یعنی هوای این اتاق، اگر وضع عالم جوری ساخته شده بود که هوا وضع ساکنی می داشت، هیچ جای دیگه امکان این که محل سکونت باشه دیگه براش نبود. یعنی اگر این هوا مثلا این هوای اتاق کثیف می شد دیگه، این برای همیشه این هوا کثیف بود، بعد باید مثلا یا هوای این منزل اگر کثیف میشد برای همیشه کثیف بود، بعد مثل این که آبنباری که وقت آبش کثیف میشود بعد باید با یک وسیله خارجی این را مثلا آب و حوض را بکشم ببرم بیرون. این در آب چنین امکانی هست، چون یه حوض است و کثیف میشود. خب اتاق کثیف میشود، هواش بکشیم بیرون، توی حیات کثیف میشود، تو حیات کثیف بشود بکشیم بیرون، تو کوچه کثیف میشه. الان شما حساب بکنید تمام تهران، تمام شهرها، البته حالا در یه وضعش که حالا خیلی بیشتر نمایانه، در قدیمش هم با همون زندگی قدیم هم همین جور بود. اگر ما حالا به زندگی امروز این دودهای عجیبی که دیگه حتی کل طبیعت رو هم داره فاسد میکنه اون رو که کنار بگذاریم، اگر ما تهران رو با همون زندگی دیروزم در نظر بگیریم، دودی اگر پیدا میشه، دمی اگر پیدا میشه، بویی اگر پیدا میشه در محل خود ساکنه، اون وقت میشده هواها رو مردم برن مثلا در کویر بریزن، هوای خوب بردارن بیارن تهران. بعد هم بسیاری از نقل و انتقالها غیر از حالا این که خود هوا هم به همین نقل و انتقال ها یک نوع تصفیه می شود، پاک می شود، دو مرتبه بر می گردد، بسیاری از نقل و انتقال ها به وسیله همین هوا صورت می گیرد. در یه آیه از آیات قرآن است که و ارسلنا الرياح لواقح، ما بادها را فرستاده ایم در حالی که لاقح هستند، تلقیح کننده هستند. این تلقیح کننده هستند یعنی تخم گیاهان را از جایی به جایی منتقل می کنند و سبب پیدایش روییدن گیاها، درختها، امثال اینها می شود. یعنی این خودش یک عمل طبیعی است برای گیاهان، یه اثر فوق العاده ای برای گیاهان دارد. از همه اینها بالاتر حرکت باران است. این باران خودش معلول حرکت بادهاست. یعنی اگر در قرآن که مکرر اشاره می کند به مسئله و تصریح می کند به مسئله خاصیت بادها از نظر حرکت دادن ابرها و منتقل کردن ابرها از جایی به جایی، اگر هوا ساکن می بود هر لکه ابر در هر جای دنیا اگر بود برای ابد در همونجا ساکن بود، و هر نقطه ای که لکه ابر نمی داشت و خالی بود برای همیشه به همون حال بود. این بادها هستند که که فتوثیر و سحابن و چیزها را اثاره می کند، که حتی اثاره را بکنه مرفوض انقلاب در ابرها، فیبسطه کیف یشاء، یادم رفته است، ابرها را هر جا که خدا بخواهد پهن می کنند، از اینجا به اونجا این برن، از اونجا به اینجا این برن، از اونجا به اونجا این برن. عرض می کنم که قرض این جهت هست که مسئله باد، هوای متحرک، به عبارت دیگر تحرک هوا، این خود یک حقیقتی است. بسیاری از عذابها که در امتهای گذشته آمده است به وسیله همین بادها بوده است. بعضی از مفسرین گفتن مقصود از این مرسلات، فرستاده شده ها، مقصود همین بادهاست. با توجه به همین که در بسیار آیات دیگر راجع به فرستادن باد و خاصیت های باد و اثر های اینها اشاره شده است، چنین بود. وقت اشکالی که به هر چی اینها کرده اند این است که جمله‌ای این دو جمله اول را می توان حمل کرد به باد، ولی جمله های بعد دیگه با باد سازگاری ندارد. الناشرات نشرند فالفارقات فرغن فالملقیات ذکرا، اینها یک ناشرن باز درست است، پخش کننده هستند باز برای باد درست است، اما بعد می فرماید پخش کنندگانی که حق رو با حق و باطل از یک دیگر جدا می کنند، و ذکر را که ذکر گفتیم آیات قرآن از اون جهت که سبب تنبه و بیداری است، ذکر را به بشر القا می کنند، اینها با باد سازگاری ندارد. بعضی دیگر گفتند که نه، از اول مقصود در همه اینها ملائکه هستند، اون قوا و اون نیروهای غیبی که به اذن پروردگار مدبر عالم هستند، مقصود از اون مرسلات عرفن، آسفات اصفن، ناشرات نشرن، فارغات فرغن، ملغیات ذکرن، همه فرشتگانند. یعنی سوگند به فرشتگانی که پی در پی فرستاده می شوند، یا فرشتگانی که معروف فرستاده می شوند که معروف رو در عالم بیاورند، که این یا اشاره به این است که یعنی وحی را بر پیغمبران نازل می کنند، و یا اشاره به یک معنی دیگری است و اون این است که در انسان، در دل هر کسی هم خیر القا می شود و هم وسوسه القا می شود. ملائکه اونهایی هستند که خیر را، خاطرات نیک را به قلب انسان القا می کنند، و شیاطین اونها هستند که خاطرات شر را القا می کنند. اگر عرف اون معنا باشن، سوگند به فرشتگانی که خیرات را، خاطرات نیک را به قلب انسان القا می کنند. اون وقت فلعاصفات اصفنم و همین معنا را می دهد که اونها که به سرعت کارشون انجام می دهند، یا حتی اون معنای دوم یعنی برکننده هستند، برکندگی، که این دومی دیگه چندون وضوح روشنی ندارد به این معنا. بعدم ناشرات نشرن، نشر میکنن. خب ملائکه چون بر همه امور عالم، همه قوایی که در عالم هست، همه به یک نوع نام اینها ملک است. چه قوای مادی را حتی ما میتونیم ملک بنامیم، تا چه برسود به قوای غیبی و ملکوتی. ولی همین جوری که عرض کردم، باز با کلمه فلعاصفات اصفن چندون جور در نمیاد که ما همه اینها را ملائکه بدانیم. بعضی هم آمدن تنصیف کردن، گفتن دو آیه اول اشاره به بادهاست و دو قسم اول و از بد به اشارات نشرن که یه قسم است با تأکید، اون مقصود ملائکه است. که این هم باز خالی از اشکال نیست. در اینجا من به یک روایت برخورد کردم و به یک بیان که اتفاقا این بیان از یک مفسر سنی است، از فخر رازی. و عجیب است که به طور اجمال در روایت آمده است، یعنی در روایت شیعه آمده است، ولی مثل این که مفسرین درست مفهوم این روایت توجه نکردن. فخر رازی به صورت یک احتمال، ولی معلوم می شود ریشه این احتمال از قبل هم بوده است، ذکر کرده است که اونی که فخر رازی جز احتمالات ذکر کرده بر همه اینها می چربد و علاوه بر این روایتی که در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هست همین معنا را توجیه می کند و اون این است. اصلا مقصود از همه اینها خود آیات قرآن است. در روایت است و المرسلات، یعنی خود این آیات. و المرسلات فرستاده شده به معروف، یعنی اینهایی که پیامی که برای انسان آورده اند معروفها، خیرها، نیکیها. فلعا صفات اصفن، این آیاتی که به یک سرعت، با سرعت عجیبی حرکت می کنند، مانعها را از سر راه خودشون بر می کنند. فخر رازی خیلی حرف خوبی می زند، یه خب تاریخ گواه این مطلب است. پیغمبر اسلام چه داشت جز همین آیات؟ و همین آیات بود که کاخهای عظیم ظلم را از بیخ و بن کند، مثل یک باد بسیار سریع آمد و اون چه که باید کنده بشود از جای خودش کند و ریخت دور. و ناشرات نشرم، سوگند به این آیاتی که ناشر نشر کننده هستند، نشر کردنی، پخش کننده هستند، پخش کننده ای، پخش کننده حقایق هستند، باز کننده حقایق هستند. یه احتمال رو گفتن عرض میکنم و روایت اونجور نمید. فل فارقات فرقم، فارقم، فاروقند، حق رو از باطل جدا میکنن، حقیقت رو از خطا جدا میکنن، صحیح و نادرست رو از یک دیگر جدا میکنن. که گفتیم فاروق، فرقان اسم قرآن است. فالملقیات ذکرا، این آیات هستند که تلقین میکنند و القا میکنند در دلها ذکر را، بیداری را، تنبه را، آگاهی را. عذرا او نذرا، یا به صورت اعذار یا به صورت انذار، یعنی یا اعذار معناش این است که وقتی میگن اعذار یعنی در حقیقت هر دوی یک معنی ده. انذار یعنی بیم دادن، اعذار یعنی اتمام و حجت کردن.
جواهر آیات نمی بودن باید بریم ولور سلوم
نه نه حالا گفتن به اعتبار جماعت است، این را مفصلین گفتم. اینها اگر به ملائکه و المرسلات گفته شده است، اگر بگیم از این جهت اشکال نیست، چون سخن روی جماعت است. وقتی جماعت باشه دیگه ضمیر را همیشه مؤنث میارن، این سوگند به جماعت مرسلات اگر درباره انسانهای مردم گفته بشه بعد باز مرسلات میگن، از این جهت اشکال نداره. خوب، اتفاقا این با آیا با جمله های بعد هم خیلی تناسبش بیشتر است، چون در این سوره مثل سوره الرحمن، حالا کلمه ترجیح من چون در اشعار میگن شاید اصلا تعبیرش درست نباشه، یه جمله‌ای دارد که هی بند بند مکرر میشود. مثل در سوره الرحمن میگیم که فبأی آلاء ربکما تکذبان، اونجا همه سخن یعنی هی به اصطلاح عرض داشتن نعمت هاست، هی نعمت هی نعمت ذکر میکنن، بعد میگوید ای جن و انس کدام یکی از این نعمت ها رو میتونید تکذیب بکنید. ولی اینجا برعکس جنبه انذار و اعذار دارد، 10 بار جمله ویل یوم اذل المکذبین، وای به تکذیب کنندگان، این جمله تکرار میشه. خوب، این با این که ما چیز را و المرسلات را از اول آیات بدانیم، تکذیب همون آیات هست. توجه کردید؟ این که بعد جمله ها هی تکرار میشود ویل یوم اذل المکذبین، یعنی وای به کسانی که محتوای این آیات چیست؟ مبدأ معاد قرآن، رکن اساسی دعوتش که همه دعوتهای دیگرش بر اساس این دوتاست، مبدأ شناسی و معاد شناسی. بر اساس مبدأ و معاد هر تعلیمی دیگر خودش بنا نهاده است. اگر اخلاق دارد بر اساس مبدأ و معاد است، تعلیم و تربیت دارد بر اساس مبدأ و معاد است، اقتصاد اگر دارد بر اساس مبدأ و معاد است، قوانین جزایی دارد بر اساس مبدأ و معاد است، حقوقی دارد بر اساس مبدأ و معاد است، هر چه دارد بر این اساس است، رکن اساسی این تعلیمات این است. ولذا می‌بینیم ما در آیات قرآن بیشترین آیات متوجه این دوتا، و عجیب اینه که با این همه توجهی که قرآن ما را به مبدأ و معاد میدهد، باز ما کوشش میکنیم خود تعلیمات قرآن را از مسیر مبدأ و معاد خارج کنیم، به یه مسیر دیگری بیایم بیاندازیم. خوب، اگر اینجور باشد که این هم فی حد ذاته خیلی احتمال چسبنده تریست از احتمالات دیگر، و به علاوه یک روایت که یادم نیست از کجا میکرد ائمه هم هست، در تفسیر علی ابن ابراهیم هست، روایت هم تأیید میکند این مطلب را، دیگه جای تردید برای ما تقریبا باقی نمیگذارد که بل مرسلات را اینجور ما باید معنی بکنیم. اون وقت اگر اینجور معنی بکنیم، یه معیدهایی هم از جای دیگر دارد. مخصوصا این والمرسلات عرفن فالعاصفات اصفا، که اثر این آیات را، اثر اجتماعی بزرگ این آیات را ذکر می کند، که مثل باد به سرعت حرکت می کند و از جایی به جایی منتقل می شود. این آیات همچنین چیزی هستن. یادتون اگر باشد در سوره مبارکه مدثر اونجا یک جمله ای داشتیم، در اونجا باز تفسیر المیزان این نکته را توجه کرده بود، اون این بود که و ما هی الا ذکرا للبشر، نیست این این هیه به قرآن و آیات قرآن برمیگرده. نیست مگر ذکرا، باز همون ذکرا همون است که یعنی مایه تذکر و تنبه و بیداری برای بشر، برای بشر، نه برای یک قوم معین. این دکترم توجه داشته باشید. حالا اینجا الان شادم اونجا گفته باشم یادم نیست، اروپایی ها، فرنگی ها، مسیحی ها، یعنی اونهایی که بالاخص تعصب مسیحی گری و یهودی گری دارن، جز به حرفایی که تبلیغ کردن این است که قرآن اول که نازل شد و پیغمبر که اول ادعای پیغمبری کرد، بیش از این که پیغمبر قوم عرب است یا پیغمبر قریش است، بیش از این دعوی نداشت. بعدها ادعای خودش رو توسعه داد و گفت که من پیغمبر همه مردم هستم. این را من در اون کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران در قسمت های اولش اونجا ذکر کردم. بعد آیات از قرآن که اون آیات مکیست، در اونا میگن وقتی که پیغمبر تا در مکه بود بیش از این حرفی نمیزن، ولی وقتی که آمد به مدینه و بعد دید نه زمینه توسعه هست علیاذ بالله، بعد آمد و وقت ادعای خودش توسعه داد. در اونجا آیات زیادی در خود قرآن که دلالت میکند به این که قرآن میگوید من یک دعوت جهانی هستم و اون آیات در مکه نازل شده بالاتفاق، آیات اونجا ذکر کردم. یکی از اون آیات که من در اونجا ذکر نکردم الان بهش توجه پیدا کردم این آیات، چون سوره یا ایها المدثر سوره مکی است، بلکه جز به اولین آیات مکی هم هست دیگه. ما هی الا ذکرا للبشر، نیست مگر مایه تنبهی برای بشر، نه برای عرب، نه برای قریش، بشر. کلا والقمر، کلا، سخن مگو، سوگند به ماه، واللیل اذ ادبر، سوگند به شب اونگاه که پشت کرده است. گفتیم یعنی نیمه دوم شب، یعنی موقع سحرخیزی، موقع مناجات. و صبح اذا اسفر، سوگند به صبح گاهی، به سپیددم اونگاه که پرده از چهره برمی دارد. انها لإحدى الکبر، که این یعنی آخه این در محیطی نازل شده که اون وقت محیط مکه بوده. مکه یعنی چه؟ یه ده بزرگ، یه قصبه اون وقت، یعنی یه جایی که همه جمعیتش، همه خانوارش، شاید به 300 سال تا خانوار در اون وقت بیشتر تجاوز نمی کرده است. اون وقت این قرشی ها که می آمدن، اونها به نظرشون چی می آمد؟ یه حادثه کوچک که خیال می کردن خودشون می تونن جلو این حادثه رو بگیرن. بعد از این سوگندها میفرماید انها لإحدى الکبر، این یکی از اون حادثه های بزرگ جهان است. انها لإحدى الکبر، کوچک گرفتید، خیال میکنید یکی از بزرگترین حوادث جهان است. باز مؤید این آیه و اون آیه، هر دو در سوره صاد. سوره صاد هم اتفاقا مکی است، یعنی این سوره هم در مکه نازل شده، در همون وقتی نازل شده که این آقایون میگن هنوز در اون وقت پیغمبرتون در شکنجه بود، از یه حرفا باورش نمی آمد که بیش از این دیگه مثلا کاری ساخته باشن. می فرماید به این که قل ما اسألكم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین، این هو الا ذکر للعالمین، نیست این قرآن مگر مایه بیداری برای همه جهانیان. ولتعلمن نبأه بعد حین، بعد از مدتی خبرش میشنوید. اینه چی میگن پس؟ خب نه این ولتعلمن نبأه، درسته اونم همینجوره، ولی این مقصد کلمه ولتعلمن نبأه بعد حین، خبرش را، خبرش را بعد از مدتی خواهید شنید. یعنی هنوز شما نمیتونید بفهمید. یه همون به این حال اهدل کبر است. به بیان دیگر، در سوره وصافات هم که باز سوره وصافات هم سوره مکی است، از سوره مکی است، اونجا البته به صورت اصل کلی مطلب رو دارد. اونم توجه بفرمایید. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، سخن ما برای بندگان مرسلمون، پیامبرانمون، برای اونها، یعنی به سود و به نفع اونها، که مقصود اینه به نفع دعوت اونها، سخن ما گذشته است، یعنی قضا و قدر حتمی ما، سنت ما تغییر پذیر نیست. که چی؟ انهم لهم المنصورون، اونها منصورند، یعنی مدد الهی به اونها میرسد، پیروزند. و ان جندنا، اینی که قرآن میگیم که قرآن به آینده بشریت خوشبین است، خود متن قرآن، یعنی این به اعتقاد شیعه تنها که به مسئله مهدی موعود به اون شکل معتقد است، اعتقاد شیعه فقط نیست، از نص قرآن است. این که آینده جهان آینده پیامبران است، یعنی راه پیامبران پیروز است. و ان جندنا لهم الغالبون، لشکر ما پیروزند. در زمان حال هم هر وقت جندی، لشکری واقعا لشکر خدا باشند و لشکر خدا بشوند، لشکر خدا شکست نمی خورد. کشتم اگر بشود شکست نمی خورد، یعنی هدفش پیروز است. اگر یه وقت شکست خوردن، بدونید که جند خدا نیستند. فتول عنهم حتی حین، پیامبر حالا تا یه مدتی از اونها پشت کن. این همون ولا تعلمن نبأه بعد حین است. اونجا مخاطب کفارن که خبرش بعد از مدتی خواهید شنید. اینجا خطاب به پیغمبر است، فعلا تا مدتی، یعنی مدت اون وقت اسمون خبر پیدا خواهد شد، اثر پیدا خواهد شد. فتول عنهم حتی حین و ابصرهم فسوف یبصرون، اون وقت اینها رو ببین، خودشون هم میبینن. حالا وقت تماشا نیست، وقت تماشا بعد است. افب عذابنا یستعجلون، اینها هی میگن خب از راست میگه عذاب الهی هست، نسبت به عذاب ما عجله میکنن، به خیالشون که همچه حقیقتی وجود ندارد. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، اونگاه که عذاب به ساحت اونها، به فضای اونها نازل بشود، به جایگاه اونها نازل بشود، بعد صبحی صبحگاهی خواهند داشت این اعلام خطر شدگان. دو مرتبه و تَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِين، یعنی ای پیغمبر خودت این عذاب رو خواهی دید، که مقصود همون عذابی است که خداوند متعال از طریق بدر بر اینها نازل کرد، که همه اینا یعنی پیروزی، یعنی شکست اونها. و تول عنهم حتی حین، این مقصود اینها رو تکرار میکنن.
برای اینکه میبینم در این کتابهایی که اخیراً بر ضد اسلام منتشر شده چه حرفهایی در این زمینه ها میزنن. از جمله میگم بله، همین حرفی که فرنگی ها گفتن، میگن بله به همین دلیل پیغمبر اسلام تا در مکه بود هیچ اندیشه جهاد در مغزش خطور نکرده بود و در تا در مدینه بود اساساً مانند مسیح فکر میکرد، مسیحی که البته اونو از خودشون ساختن. یعنی تا اون وقت منطقش فقط این بود که بله اگر به طرف راست صورت دگر زدن طرف چپ دیگی رو، بعد که آمد در مدینه آمد چهره مسیح خودش عوض کرد، چهره قیصر به خودش گرفت، اونجا آمد و مسئله جهاد رو مطرح کرد. خود این آیات مکه در این که در مکه پیغمبر مأمور به جهاد نبوده شکی نیست. دوره مکه هنوز دوره آمادگی بود، دوره اتمام حجت بود از نظر کافران، دوره تربیت یک عده افراد حسابی، یعنی یک مسلمان حسابی بود، دوره تعلیم و تربیت بود، دوره آزمایش بود از نظر دیگر، خیلی احکام بود. خود قرآن در یه آیه، در آیه دیگری می‌فرماید که اتفاقا ما خوندیم در همین سری چیز بود که من در این سوره انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک، ما قرآن رو تنزیل کردیم، یعنی دستوراتی که میدیم تدریجا میدیم بر اساس یک حکمتی هست. منع شرابخواری هم، منع شدید شرابخواری که قدغن کلیش بود در مدینه بود. آیات قرآن اساسا نجوما نازل شده، این که و بهترین و بلکه حکیمانه ترین کارها همین بوده است که به این صورت واقع شده است. حالا باز این عرض می کنم برای اینکه اگر یه وقتی مصادف شده اینها را باز توجه داشته باشید. یه آیه دیگری ما در سوره قمر داریم، اقتربت ساعت من شق القمر و این یه رؤایتن یعرض و یقول سحر مستمر. عرض میکنم این آیه اتفاقا با سوره قمر هم مکی است، یعنی هم سوره است در مکه نازل شده در مدینه. در این سوره عجیب است، یعنی این آیات را وقت همه را انسان در کنار یک دیگر میگذاره خوب یک دیگر را تفسیر میکنن، عجیب تفسیر میکنن. او سوره وصافات را دیدید، سوره صاد را دیدید، در سوره قمر اقتربت ساعت من شق القمر و این یروا آیتا یعرضوا و یقول سهر مستمر و کذبوا و اتبعوا اهواءهم و کل امر مستقر، که این سایه پیشتر آمده است. و لقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجر، یعنی خبرها و حکایتها داستانها از امم گذشته برای اینها اونقدر گفته ایم که مایه تنبه و بیداری اینها باشد. بعد اون وقت ذکر می کند قرآن اول از قوم نوح، کذبت قبلهم قوم نوح، بعد از چند آیه کذبت عاد، بعد که ذکر می کند اینا چنین شدن چنان شدن، بعد قوم عاد رو ذکر می کند، بعد از چند آیه که درباره قوم عاد ذکر می کند چند مثلا کذبت عادون که کیف کان عذابی و نظر، بعد قوم سمود رو یادآوری میکند کذبت سمود به نظر، مال قوم سمود که تمام میشود قوم لوط شروع میشود کذبت قوم لوطن به نظر، چندین آیه از قوم سمود است باز میرسد به قوم لوط. بعد قوم فرعون، آل فرعون که قوم موسی بودن، اونها رو مطرح میکنند ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، اونها را ما چگونه گرفتیم عاقبتشون چی شد؟ بعدش فرمود اکفاركم خير من اولئكم، این کافران شما از اونها بهترند که سرنوشت اونها را نداشته باشند، که ما اونها را رها کنیم، اقوام دیگر را معذب کرده ایم، اینها را ما رها کنیم، اینها از اونها بهترند؟ اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براءتون فی الزبر؟ یا نه، میگی درسته که ما هم مثل اونها هستیم، ولی ما یک سند، یک ضمانتنامه ای به ما داده شده که ما مستثنا هستیم. مستثنا هستند؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر؟ یا به اجتماع و اتفاق خودشون می نازن، میگن اونها اتفاق نداشتن، ما همه یکی هستیم، متفق هستیم، چون متفق هستیم پس پیروزیم. سیوه زمر جمع و یولون الدبر. در آینده ای این جماعت هزیمت می شوند. هزیمت شکست در جنگ رو میگم. سیهزم الجمع و یولون الدبر، بعد پشت میکنن و فرار میکنن. هزیمت مال کجاست؟ میگه در غیر جنگه. فرار کردن میگه در غیر جنگه. در آینده در آینده نزدیک، در آینده نزدیک همین جمعی که ام یقولون نحن جمیع منتصر، یعنی اتفاقشون، اجتماعشون، وحدتشون محفوظ میموند، اما همین جمع در آینده نزدیکی شکست میخورند. کلمه هزیمت را آورده که هزیمت مال جنگ است، و یولون الدبر را آورده که مال جنگ است. پس درسته که در مکه دستور جنگ نرسیده، اما نه اینکه در مکه اندیشه جنگ هم نبوده. همیشه به مؤمنین هم وعده میداد، به کفار هم وعده میداد که در آینده ای این اجازه داده خواهد شد. پس ببینید اینها همه به یک دیگر وابستگی و پیوستگی دارند. حالا این والمرسلات عرفن فالعاصفات عصفن و الناشرات نشرن فالفارقات فرقا، اینها به همین دلیلی که عرض کردم با آیات قرآن خوب میخورد. این فلعاصفات اصفن همون معنایی رو میگوید که فیهزم الجمع و یولون الدبر، یعنی عصای موسی، اون کاری که عصای موسی میکرد، اون کاری که بادها مثلا میکردن، آبها و دریاها میکردن، اون کاری که اون معجزات پیغمبران دیگر میکردند، بالاتر از اون کارها را این معجزه که از نوع سخن است و از نوع فکر و اندیشه است، همینها، همین آیات پی در پی، همین سخنان، همین فکرها و اندیشه ها، همین معارف، همینها بنیانهایی را از بیخ و بن برخواهند کرد. والمرسلات عرفن فالعاصفات عصفن و الناشرات نشرن، همینها حقایق را در عالم نشر خواهند داد. فالفارقات فرقن، همینها میان میز حق و باطل می شوند، معیار می شوند، معیار ارزش می شوند، به اصطلاح علم معیار ارزش ها می شوند. همینها ذکرها و بیداری ها را در دلها به وجود می آورند، همینها اتمام و حجت می کنند، همینها انذار و اعلام خطر می کنند. سوگند به همین آیات که چی؟ انما تو عدون الواقع، به خود این آیات سوگند که اون چی این آیات میگوین حقیقت هست. یعنی وقتی ما میخواییم سوگند بخوریم برای این که این آیات حقیقت هست، هیچ از خود این آیات بهتر نیست برای که با خودش سوگند بخوریم. به خود این آیات سوگند که اون چه به شما بعد داده شده است واقع و حقیقت است. حالا گواه شاهد صادق دراستین باشد، گفت که چیز
شعر معروف مولوی چیه که
آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. یکی خودش دلیل خودش هست، سایه گر از وی نشانی میدهد، شمس هر دم نور جانی میدهد.
آدم که نباید وجود خورشید را از سایه کشف بکنه. اینم یه راهی. آدم کور، حالا کور یعنی معنی که خود چیز نمیبیند، آدمی که مواجه با خورشیدی تو اتاق که هست، سایه را که نگاه میکنه از سایه، از وجود سایه وجود آفتاب کشف میکنه. یعنی وقتی که میبینه اینجا دو قسمت شده، یه قسمت تاریکتر یه قسمت روشنتر، سایه هم مثلا در این جهت افتاده، میگه بله خورشید دیگه حالا فلان مقدار آمده. نگاه میکنه تو حیات، فرض کنید که نمیدونه مثلا، فرض کنید مثلا بعد از نماز خوابیده، نمیدونه که چقدر آفتاب گذشته، یه نگاهی به سایه میکنه، گوه آقا آفتاب خیلی بالا آمده. اما یه آدمی که به خود آفتاب نگاه نمیکنه، آدم به آفتاب نگاه میکنه که به سایه احتیاج نداره، که از سایه داره بیاره. حالا
این معناش اینه که به خود این آیات سوگند که محتوای این آیات واقعا حقیقت دارد.
پس بعد در آیات بعد میگی وای به حال کسی که چنین حقیقتهایی رو انکار بکنه. قرآن معجزه بودن خودش رو در عمل نشون داد و ثابت کرد. هیچ کسی میتوانست اون روز باور بکنه، ما هم تأمل نمی کنه، همینجور آیات رو پشت دیگر بکنیم که آقا این آیات در مکه نازل شده. همه این آیاتی که این شب یعنی خوندم به استشهاد،
همه اینها در مکه نازل شده،
در یه محیطی نازل شده که در اون وقت پیغمبر با یک جماعت معدودی که تو آخر آخرهای مکه، حالا ما نمیدونیم که در زمان نزول این آیات چقدر کم چقدر بودن،
تو آخر آخرهای مکه،
تازه عددش میتوند به 300 نفر مجموع زن و مرد و بچه نرسیده بود. 300 نفر 400 نفر یک گروه 300 400 نفری که در یک ده قصبه‌ای که مثلا در اونجا حالا از کلم دقیقا نمیدونم، گفتم 300 400 خانواری، هر خانوار ما 5 تا حساب اگر بکنیم مثلا که فکر کنم 2000 نفری مثلا یا 3000 نفری 4000 نفری دیگه من نمیدونم این قدر ها جمعیت در اونجا در یک همچه قصبه کوچیک در اقلیت و در اختناقند. اون وقت این چنین دارد حرف خودشو در سطح جهان میزند،
سوگند میخورد که همینها
ریشه هایی را، چیزهایی که ریشه دوانیده است در جامعه بشریت، یک درخت های کهن پوسیده ای که ریشه دوانیده است که به این زودی ها نمیشه، مثل یک توند بادی از جا میزند. در جنگ خندق، جنگ خندق در مدینه است،